بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات آدم میخواد از این زندگی واقعی و از این واقعیت‌های زندگی خارج بشه، دل به خیالات خودش درباره شیرین‌ترین آرزوهای خودش بسپره. این یک حالتی است که در انسان هست، شما نمیتونید انسان رو از این حالت باز بدارید. میگه میخوام لحظاتی رو در این واقعیت‌های تلخ یا شیرین زندگی به هر حال خارج بشم، دل به آرزوهای خودم بسپرم و برم غرق دوست داشتنی‌های خودم بشم. گاهی از اوقات ترانه‌ها و موسیقی‌ها، سروده‌هایی که میخونن، این گونه آدم رو در خیال آرزوها و دوست داشتنیها میبرن. گاهی از اوقات این مسئولیت رو فیلم‌های سینمایی به عهده میگیرن. اتفاقهای خوشی که برای قهرمان داستان رخ میده، ما رو تو حال و هوای غیر واقعی خیالاتمون میبره و ما شروع میکنیم به لذت بردن. واقعیت رو که نمیخوایم انکار بکنیم که. آیا بد آدم بعضی وقتا به خیالاتی وقت بگذاره و شیرین کنه کام خودش رو؟ آیا دین برای این لحظه های انسان برنامه نداره؟ اگر برنامه ای داره و بد نیست، چی اون برنامه؟ سوال بعدی اینه که اساساً آیا مفیده یه همچی کاری؟ یا دین میگه اشکالی نداره صرفاً؟ سوال بعدی اینه که اگر مفیده لازمم هست، ضروریم هست، یا صرفاً حالا بد نیست، یه فایده هایی هم داره ولی ضروری نیست. این که آدم دوست داره از واقعیت های تلخ زندگی یا از واقعیت‌های زندگی، بالاخره تلخ هم نباشه، آدم در اون فضای آزاد خیال برانگیز آرزوهاش بهتر پرواز می‌کنه. از این فضای محصور و محدود به بسیاری از قواعد و ساختارهای پیچیده‌ای که در اطراف ما رو محاصره کردن. اشکالی نداره آدم تو اون فضای آزاد خیال خودش رو پرواز بده؟ نه، چه اشکالی داره؟ کی گفته بده؟ دین ما که همچین چیزی نمیگه. آقا دین نمیگه واقع بین باش، به فکر آب نون باش که خربازه آب، این حرفا نمیزنه بادم. دین نمیگه چرا نشستی داری خوش میگذرونی با خیالاتت؟ نه آقا، چرا اینقدر دینو بد اخلاق تصور کردی؟ دین اتفاقا خیلی این حالت انسان رو خوشش میاد، به این حالت انسان میدان میده، حتی توصیه هایی داره، راه‌حلایی هم داره، راه‌هایی داره برای اینکه شما این لحظات خودت رو چگونه سپری بکنی. اتفاقا این لحظات سازنده ای هستن. تو وقتی در این لحظات خیال برانگیز غرق شدن در فضای آرزوهای شیرین آینده خودت غرق میشی، میتونی انرژی بگیری، رفع خستگی بکنی، حتی راه پیدا کنی برای مشکلاتی که الان باش درگیری. نه تنها انرژی پیدا کنی برای درگیر شدن مجدد با این سختی ها و تلخی ها، بلکه میتونی راه پیدا کنی تو اون لحظه های قشنگ و نورانی. چرا؟ چرا باید باشه؟ بعد اسلام برنامه داده، آیات بهشت در قرآن کریم برای چی اینقدر خیال برانگیزه؟ شما والله به خدا کلاس میگذاری بهانه میدی، شما پا نمیدی، شما تو میدون نمیای، شما به رقص در نمیای با این آهنگ خوش خدا در قرآن. سوره الرحمن رو شما قرائت کردید، چه بهشت‌های زیبایی رو طبقه بر طبقه برای انسان توصیف میکنه، خیال برانگیز. خدا سخن نگفته در قرآن؟ با خیال بدره؟ شما اینو فرمودین؟ حالا اینجا گفته، جای دیگه دیگه نگی اینو ها. از مژه ها، مقدار و بلندی مژه ها و پیچیدگی های نمیدونم مژه گرفته تا برخی از جزئیات خیال برانگیزی که در جزئیات بهشت خدا توصیف می‌فرماید در قرآن کریم، اینا برای چیه؟ برای این نیست که ما مرغ خیال خودمون رو در هوای بهشت پرواز بدیم. اصلا من ببینم شما تا حالا تخیلت رو درباره بهشت بردی، به اون سمت حرکت دادی؟ نکنم مثل من از مرگ ترسیدی گفتی پس حرف از بهشتم نزن، چون بالاخره بخوای بری بهش بعد اون وسطه بمیری دیگه. نه ترس، ترس رو بذار کنار، تو که بالاخره از دنیا میری، بیا به بهشت خدا بپرداز. فرش زیر پاتو جنسشو میگه، نهرایی که اطرافت هست شیرینی مزه آبشو و انواع آبهای جوشانشو بهت میگه. نمیدونم بفرمایید که تخت ها و مبل ها و سریر ها و حریر هایی که تو اونجا برای لباس های تو هست جنسشو میگه. آه، خداوند متعال اومده از جنس لباس تو بهش داره حرف میزنه، از غذاهای تو بهش داره سخن میگه. برای چی خدا این کارو میکنه؟ نعوذ بالله، زبانم لال، خدا خودشو سبک کرده؟ ده خب بگو نه. بله، خدا خودشو سبک میکنه؟ پس چرا شما بزرگواری میکنید اینقدر کنار قرآن؟ خدا یا حالا از حریر لباس نمیخواهد سخن بگویی، از چیزهای جدی تری سخن بگو. پس تو چرا این قیافه رو میگیری کنار آیات قرآن؟ یکی سازی برای تو زد، تو به ساز او نرقصیدی، یعنی داری خودتو بزرگوارتر نشون میدی. ما به این سازها رقصمان نمی آید. آره، شما ارواح همشیره عبوی همچی گفتیم، هم باور کردیم شما به این سازازهای بهشتی من رقصتون نمی آ. شما با یه دلنگ و دلنگ دنیوی احال میری، حالا من بهشتم و میگم کلاس میذاری، یه دفعی آدم متشخصی میشی. نه حالا باشد، بعدن مسائل مهمتری داریم. چه مسائل مهمتری داری؟ خدا خیال ما رو خواسته پرواز داده در بهشت خودش. چرا با جزئیات بهشت رو توصیف میکنه؟ بعضی ها دوست دارن میرن فیلم وحشت میبینن، میرن پارک، میرن تو قطاری سوار میشن که میره تونل وحشت، میگه جالبه بریم. آها بابا برو تفریح کن، بخند. میگه چرا میخوای وحشت بکنی؟ میخوای اینم یه حس آدمیه دیگه، دوست داره بره تونل وحشت جیغ بکشه. خب را اینم که برات درست کرده تو قرآن، وقتی از جهنم برات حرف میزنه خب یه اینجا جیغ بکش.
چرا میخوای ژانر وحشت بری فیلم نگاه کنی؟ بیا قسمت‌های جهنم قرآن خودمون رو بخون. من الان نمیخوام نفی کنم چیزای دیگر رو ها، به تلخی نمیخوام صحبت کنم، یعنی جاش نیست الان درباره نفی دیگر ابزار سرگرمی مطالبی رو عرض بکنم. ولی شما با قرآن هم یه صفایی بکن گاهی از اوقات. آیات، یه داستانی رو میگم، اگر علاقه من شدی امشب بری اون آیات رو بخونی، دو سه تا آیه بیشتر نیست، آیاتشو آدرسشو میدم، اگه نه انگیزه نداشتی بخونی که اصلا آدرس آیه ها رو هم نمیدم. خوبه؟ کلاس بذاریم دیگه، فقط شما که نمیتونی کلاس بذاری که، ما هم میتونیم. رسول گرامی اسلام اومد یه عده‌ای از جوانها رو نگاه کرد تو مدینه از انصار، فرمود من چند تا آیه براتون میخونم، هر کی عشق بریزه بهشت رو براش ضمانت میکنه. گفتن یا رسول الله بخون ببینیم. آیات دو بخش بودن، نصفشون درباره شیوه به جهنم بردن جهنمیاست، نصفش درباره شیوه به بهشت بردن بهشتیا. خیلی آیات ویژه‌ایه تو قرآن، ترسیمی داره تخیل برانگیز و زیبا. بعد رسول خدا آیات رو خوندن، جوونا گریه کردن، اشک ریختن. یه نفر اومد گفت یا رسول الله من گریم نمیاد، من چی نهایت چی گریم گریم گرفت. رسول خدا فرمود من یه بار دیگه میخونم، هر کی گریش گرفت یا هر کی گریش نگرفت خودشو به گریه زد، بهشت رو براش تضمین میکنم. رسول خدا دوباره آیات رو خوندن، دوباره همه گریه کردن. اون جوان فصل گریهش نبود. دیدی شبای عزاداری میری یه شب فصل گریهت، یه شب فصل گریهت نیست. گریهش نیمد ولی خودشو به گریه زد، سعی کرد بندازه خودشو به این تخیل زیبای آیات قرآن و متأثر بکنه خودش رو. اومد گفت یا رسول الله من بازم گریهم نیمد ولی خودمو به گریه زدم. فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنن. اگه علاقه من بودید این آیات رو امشب رفتید خونه بخونید، من حتما آدرسش رو بهتون میگفتم. ولی اصلا هیچی به من نگفتید، همجور نگاه کردید، منم آیاتش رو نمیگم. شما رش بگم اگه اصرار میکنید بگم. بله چشم میگم. موکر شماییم، شما بفرمایید. همجور نگاه میکنید به من، گفتم شما اصلا نمیخواییم آیات رو بخونیم. آیات آخر سوره زمر، سوره زمر، از خود کلمه زمر هم در این آیات استفاده میشه. دو سه آیه آخر آیه سوره زمر رو ملاحظه بفرمایید. ببینید چقدر تخیل برانگیزه، بهشتش جهنمش. خیال خودتون رو مراقبت کنید، نگذارید خیال شما رو خیلی جاها ببرن، خیالاتیتون بکنن. خیال خودتون کنترل بکنید. یه فیلمی اومد ساخته بشه برای شما، یعنی ساخته که نمیشه برای شما، ساخته میشه بعدن وقتی خواست پخش بشه. وقتی خواست پخش بشه برای شما، گفت سکو مینم، میخوای خیال منو کجا ببری؟ کجا میخوای منو ببری با خیالم؟ صبر کن، خیال منو کجا میخوای برداری ببری؟ بپرس ازش بعد چی میشه، چه اتفاقی برای من میفته. صبر کن، من دنیا طلبتر میشم، من احمقتر میشم یا عاقلتر میشم، من کینه توزتر میشم، هوسرانتر میشم، خدا ترستر میشم، چه اتفاقی برام میفته؟ همینجوری میخوای با خیال من منو سرگرم کنی؟ و بعد چی میشه؟ بوی چی میگیره روح من؟ برای چی میخوام سرگرم بشم؟ صبر کن. سوال اول بحث چی بود عزیزان من؟ آقا اشکال نداره آدم گاهی از اوقات مرغ خیالشو پرواز بده در آسمان آرزوهای شیرین،
از این واقعیت‌های تلخ بیرون بیاد. نه تنها اشکالی نداره، بلکه خیلی خوبم هست. از اون لحظه ها تو میتونی انرژی بگیری، حتی برنامه میتونه اون لحظه ها برای تو درست بکنن و لحظه های بسیار جذابیه. مرغ خیال تو پرواز بده و قرآن برای تو اولین برنامه ها رو طراحی کرده. بهشت و دوزخ الهی برای این است که تو در فضای بهشت و دوزخ الهی خیال خودت رو پرواز بدی، به حدی برسی که فرمود فهم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، مانند آن است که در بهشت قرار دارن و دارن نعمت بهشت رو میچشن، دارن میخوره غذاشو. من دیدم آدمایی رو که بهشت رو میدیدن که شهید شد تو عملیات فتح المبین، تو چشماش آدم میدید که آقا این بهشت رو داره میبینه چه حالی داره میشه. و هم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها معذبون، مانند اینها دیگه به جهنم رو انگار دارن میبینن و دارن توش عذاب میکشن. میگی جهنم جدی میگیره، میگه اوه اوه من دیدم چجوری مغزها در اثر حرارت آتش میپکیدن. بله، خدا هم کمک میکنه. واقعیتش خیلی سرگرم کننده، خیلی جذابتر از سرگرمی های دیگه است. خود دانی، میل خودته. این هم یه جور زندگی کردنه. کسانی که اراده تخیلشون رو به رسانه ها میسپرن و هیچ وقت مدیریت نمی کنن بر قدرت تخیل خودشون، اینها رو ببخشید، البته من اینجا رو کمی آرومتر صحبت کنم، اینا رو من مثل گداهای سر کوچه میدونم. اجازه یک کسی دل ما رو ببره، ما رو سرگرم کنه. اونها گداهای مدرنی که این ورم دستش کانال یاب و عوض کنه کاناله، این یکی کانال میزنه تو دل ما رو ببر، نمیبری تو دل ما رو ببر، تو دل ما رو ببر، هان تو دل ما رو میبری ببر، یکی دل ما رو ببر. من تصورم در مورد این حالا اینجوریه، اشتباه تصور من قبول آقا، اما کسی که مدیریت میکنه تخیل خودشو، من برنامه دارم برای تخیل خودم. یکی از تخیل برانگیزترین سوره های قرآن سوره واقعه است، مستحب به هر شب قبل از خواب بخونی، تعویل بگیر. اون سوره زمر رو گفتی باشه، یکی دیگه هم پیشنهاد دادم. ببین به این آخونده نباید بگی بله، ببین آنم پیشنهاد بعدی هم بدیدن. بعد واقعیت داره، تو رو میبرن یه جاهایی ها، ببین دارم بهت میگم ها، نگفتی کجا میبرن؟ میبرن بهشت رو بهت نشون میدن، جهنم رو بهت نشون میدن عزیز من. این یه مرحله، ولی این که موضوع سخن ما نیست. یه مرحله دیگه هم برنامه، پیشنهاد برای لحظه های بسیار خیال برانگیز، بسیار نورانی، اون لحظه های بسیار شفاف و زیبا در ذهن انسان‌های بسیار خوب، کجا مرغ خیال خودم رو پرواز بدم؟ آقا شما اومدید اینجا برای ما برنامه برای خیالاتمون تعیین کنید؟ یه حرف جدی بزن عزیز من، خیالات تو هم جدیه. الان بزرگترین صنعت، نمیدونم بعد از صنعت نفت و بفرمایید بعد از صنعت سلاح‌های جنگی که اقتصاد خیلی سنگینی دارن، صنعت هالیوود، صنعت فیلم و سینماست، دنیا رو گرفتن. من در مورد حرف جدی با تو صحبت نمی کنم. غارت کردن مردم عالم رو بردن. آره تو آدم حسابی هستی، اومدی وقت رو میگذاری برای اندیشیدن، برای محبت‌های معنوی، برای شور حسینی، مردم عالم رو سیل برده، داغونشون کرده، از حیز انتفاع ساقط شدن آدم ها. کسی که زیاد فیلم ببینه دیگه آدم نیست تو باش بشینی حرف بزنی. قدرت روحیش از بین رفته است. حتی من به شما بگم، شما نباید زیاد بشینید پای سخنرانی. میخوای همیشه با سخنرانی کارتو ببرید جلو، روحت خراب میشه. بعضی وقتا خودت باید بشینی برای خودت صحبت کنی، بعضی وقتا خودت باید بشینی دعا بخونی تنهایی. دستور دینه همیشه تو جمع نباید دعا بخونی. بعضی وقتا خودت باید برای خودت روزه بخونی. من به شما بگم، ما نمیخوایم بازار گرمی بکنیم، مجلس خودمون شلوغ کنیم، سینما رو خلوت کنیم. هر سی یه حدی داره تو زندگی. آقا من همیشه یه کسی برام صحبت کنه حال میام خیلی بیخود. شما خودتو حال بیاری، حال معنوی به خودت بدی. نماز شبو برای همین گذاشتن، گفتن دست جمعی نخونید، نماز جماعت نیستش که، برو تنهایی بخون ببینم چه خبره. نه آخه تنهایی حال نمیده، بیا دست جمعی نماز شب بخونیم تو مهدیه. میشه هم چیزی داریم ما؟ آقا این ذاکر ارجمند دعا میخونه دل ما رو میبره. خب الهی فدای ذاکر ارجمند و فدای دل شما. بعضی وقتا هم دل شما باید تنهایی بره. بله، باید صاحب دل باشی تو. شما دو تا تقاضا کردم از من قبول کردید. آیات آخر سوره زمر، سوره واقعا هم گاهی آخر شبا بخونید، حالا ما دیگه زیاد سخت نمیگیم. قبول کردید یا نه؟ من الان یه تقاضای دیگه مطرح میکنم، مواظب خودت باش. هیچی نگو، همینجوری بگو، همینجوری باش. شما بله محکم میگی، من پیشنهاد بعدی رو میدم دیگه. حالا گفتی دیگه، چاره نیست، برای دفعات بعد فکری بکن. آقا این قرآن رو، آیون بانوان محترم، تو خونه با صدای بلندی که در و دیوار و اهل بیت بشنون بخونید. فرماد مرد تو خونه باید با صدای بلند قرآن بخونه، صدا رو همه بشنون. نمیدونی چه میکنه. آقا آخه ما صدامون قشنگ نیست؟ اتفاقا صدات خیلی قشنگه، بخون راحت باش. نمیدونی چه اثری داره. بچت خوابه رو سلولای بدنش اثر میگذاره. پس فردا میره مدرسه، دفعی صدای قرآن پخششه، بهش گرایش داره، چون مامانش بالا سرش قرآن خونده، باباش بالا سرش قرآن خونده. من گفتم ها، نگی وقت کسی به ما نگفته بود اینا رو. ببین خدمت شما عرض کردم، مرغ خیالتون رو بالو پر بدید، پرواز بدید در اون جاهای لذت بخش. فداتون بشم. اینقدر شما یادتون هست ما موضوع سخنمون در مورد جامعه مهدوی ها، ولی با بهشت بخواییم بریم سراغ جامعه مهدوی، چون شبیه بهشته. پس بذارید یک کمی بیشتر از بهشت صحبت کنم. اینقدر درباره بهشت بیاندیش که بگی کاش این مرگ و اون حساب کتاب نبود، این بهشت، این حسرتش منو کشته. کی میشه ما بریم تو بهشت؟ دردها بی خیال، غمها بی خیال. اوه چه لذتی، بر اساس آیات قرآن، بر اساس روایات غرق بهشت بشو. بعد بگو حیف این مرگ این وسطه اذیت میکنه، و خدا بهت میفرماد عزیزم مرگو برات آسون میکنم، نمیذارم اصلا خم به ابروت بیاد، نترس. این خدای من شوق بهشت تو دارم ها. این حساب کتاب روز قیامت هم تو رو خدای جوری ارزونش کن برام، سه جور حساب کتاب کن، زود رد شیم بریم. تو شوق به بهشت رو داشته باش، داشته باش، من بهت وعده میدم. نه از طرف خودم، من دیگه کسی نیستم، سری رد میکنم. کسی صحرای محشر بیسته بگه خدایا اینجا چقدر شلوغه، چقدر سرصدا، چقدر درد و بیدرمانی هست، خدایا اینا اشیا گیان، خوک از این ور میره، گرگ از اون ور میره، مورچه از اون ور میره، عقرب از اون ور میره، چه خبره اینجا؟ ما گفتیم الان میایم زودی هم میریم بهشت. خدا یه نگاه بهت میکنه میگه او این همونیه که تو دنیا هی خیال بهشت داشت. میفرماد این بنده منو جدا کنید، این بنده من همش تو دنیا با بهشت من خوش گذرونده، عادت عذاب نداره. ببرو عزیزم، ببرو ببرو، وای نستا اینجا. من دارم بهت قول میدم، بگو ای خدا ما تا بوده تو دنیا لذت خیال بهشت تو رو بردیم، حالا اینا چیه؟ اینا داره عذاب منو خورد میکنه. خدا به نگاه میکنه، راست میگه، راست میگه. بیا ببرو، ببرو تو بهشت، بیا این بچه هم عادت نداره، بیا ببرو. بعضی هم اونجا اعصابشون خورد میشه، میگن خدایا داغون شدیم، اعصابمون خورد شد، خدایا ما رو نجات بده. خدا یه نگاه میکنه، میگه تو رو نجات بدم، تو تمام دنیا هم اعصابت خورد بود، بشین اینجا بکش، تو اونجا تو دنیا هم همیشه بد اخلاق بودی، مگه خوش گذروندی تو دنیا که من بخوام اینجا بفرستم به زود بهشت؟ خوش نگذروندی، بد اخم بودی، نگران بودی، همیشه ترسو بودی، همیشه بددل بودی، بد اونق بودی، کینه‌دار بودی، عاقبت هم همینه. وایسا همینجا الله دیگه، من خیلی سادش کردم دیگه، راحت دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، این وضعیت آینده ماست. میخواید یه دعا بکنم؟ بله. خدایا قدرت تفکر ما، تخیل ما، تذکر ما، تدبر ما رو در قیامت خودت، در بهشت و رضوان خودت بالاتر ببر، بهشت خودت رو به ما نشان بده، دوزخ خودت رو به ما نشان بده، ذره ای از عذاب دوزخت به ما نچشان، و بهترین جاهای بهشتت ما رو ببر. صدام آوردم پایین ببینم آمین میاد پایین یا نده، من الحمدلله پایین نیومد. این دعا زیاد ضرورت نداره ها، اگه میخوای دوباره الهی آمین بگوی بار دیگه امتحان کنین. خدایا ما رو به بهشت خودت میبری، به حق حسین، در بهترین جای بهشت ببر. باریکالله، الحمدلله، خیالم راحت شد، دارم میتونم یه حرف به شما بزنم. بعضی ها جهنمینی های بهشتن، میگن ما بریم بهشت، جهنم هر کجاش که بود. من اینا خیلی بدم میاد، خیلی بیمزن. این دعایی که الان شما الهی آمین گفتی، اونا هیچ وقت تو عمرشون به فکرشون هم نمیاد این دعاها بکنن. سوره واقعه رو بخونی میبینی دو طبقه بهشت داره، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، یه دونه بهشت هم داره مال اصحاب یمین. تو سوره واقعه خدا مردم رو سه قسمت میکنه، بدها، خوبها و خیلی خوبها. چه تقسیم عجیبی. سوره الرحمن هم همین داره، هر جایی خدا به تفصیل سخن میگه اینجوری تقسیم میکنه، جالبه، خیلی عجیبه. نمیفرماد بدها، خیلی بدها، خوبها، خیلی خوبها، بعد برای هر کدومشون هم یه جا تعیین کنیم. میفرماد نه، بدها جهنم، بعد میفرماد خوبها بهشت، بعد یه گروه دیگه هم هستن، خب اونا کیان؟ نه خوبن نه بد، نه اونا خیلی خوبن، اصلا خیلی خوبا با خوبا خیلی فرق میکنه، بهشتشون هم فرق میکنه.
اونهایی که در بهترین جای بهشت میرن هر روز حسین فاطمه رو میبینن، اما اونهایی که جاهای پایین تر بهشتن گاهی حسین رو میبینن. من این رو قبلا عرض کردم برای شما، بانوی مکرمه همسر شهید مطهری به بنده میفرمودن، من خودم خواب شهید مطهری رو دیدم، ازشون پرسیدم شما چی کار میکنید اون طرف؟ فرمود شهید مطهری تو عالم رؤیا به من، ما اینجا هر روز به محضر سید و شهدا ابا عبدالله الحسین میرسیم، درس معرفت الله و توحید از حسین میگیریم، حسین مینشینه برای ما از خدا سخن میگه، لذت میبریم. هم شهید بشه اینجوریه با شهدا، هم البته مراتبی داره. مرغ خیال ما باید پرواز کنه در فضای بهشت. تمرین بدیم خودمونو، یا علی ان شاء الله به مدد ابا عبدالله الحسین اهل قرآن بشیم. من یه فکری کردم یه کاری کنم شما این قولی که به من دادید اجراش کنید. بذارید فکرمو با شما در میون بگذارم. یه فکری کردم. آخه شما اینجا برید یادت بره چی؟ حال نداشته باشید چی؟ من چی کار کنم شما دست از این قرآن بر ندارید؟ آخر شبا چنهای قرآن کنید، این لذت قرآن تو کام شما بنشینه. من باید یه فکری برای شما بردارم. کار خودم کمتر از شما ما، ولی خب دیگه آدم تو این جایگاه قرار میگیره دلسوز میشه، باید یه کاری بکنم با شما. این نقطه ضعف شما رو بذارید من یعنی روش انگشت بگذارم. به من آرام جواب بدید، ولی همه تون جواب بدید. آیا حسین عزت دارد؟ آیا حسین احترام خودش را و اهل بیتش را حفظ می کند؟ آیا حسین الکی بی خود از دشمن خود درخواستی می کند؟ آیا حسین عاشق شهادت هست؟ آیا حسین مشتاق هرچه سریع تر پیش خدا رفتن هست؟ آیا حسین از مرگ می ترسد؟ چرا حسین شب تاسوعا شب عاشورا صدا زد عباسم برو از دشمن اجازه بگیر یه شب به ما مهلت بده؟ فرمود عباسم میخوام قرآن بخونم، تو میدونی من عاشق قرائت قرآنم، یه شب دیگه قرآن بخونم. حسین یا قرآنی بشید، تمومش کنید، بذار با دو بال قرآن و اطرت خدا ببردت بالا. آیات قرآن هم آیات بهشت و جهنمش رو رها نکن، کنارش وایسا، صفا بده دل خودت رو. آقا شما بحث جامعه مهدویتون چی شد؟ ها حالا اینا مقدمه، ذل مقدمه کوتاه میشه امشب که زیاد وقت شما رو نگیرم. عزیز دلمونم هستن، امشب مهمون داریم، مهمون آخر سر معرفی میکنم خدمت شما. ولی مرغ خیال خودش رو انسان باید در آرزوهای شیرین خودش پرواز بده، درسته؟ بعد از بهشت به چی باید بیاندیشی؟ به آن لحظه های نورانی که امام زمان خواهد آمد، زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، همه نور وجود او را خواهند دید، همه محبت او را لمس می کنند، همه تحت بیرق مهربان او به اهتزاز در میان، روحشون پرواز می کنه به عالم بالا. تصور جامعه مهدوی، تخیل جامعه مهدوی چقدر زیبا خواهد شد اون زندگی. باید این یکی از فصلهای تخیل ما باشه. ان شاء الله به مدد پروردگار شبهای بعد درباره جامعه مهدوی بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. ما باید نگاه کنیم جامعه مهدوی را. ما اگر جامعه مهدوی را نگاه کنیم کاستی‌های فرهنگی ما اصلاح خواهد شد. اگر جامعه مهدوی را ببینیم به خدا قسم عرصه سیاستمان اصلاح خواهد شد. اگر جامعه مهدوی را ببینیم انقلاب فرهنگی و علمی در دانشگاه‌های ما رخ خواهد داد. اگر جامعه مهدوی را ببینیم ایمانمان تقویت خواهد شد، با تقواتر خواهیم شد، از گناه دست خواهیم کشید. جوون به خودت بگو که یه جوون تو زمان امام زمان چرا گناه نمی کنه؟ میخوام بدونم. نگاهش کن، ببینیش، تو هم دیگه دل و دماغ گناه نخواهی داشت. یه جوان در زمان مهدی فاطمه چرا اینقدر آدم خوبی میشه راحت؟ ببینش، تماشاش کن، خیال خودت رو پرواز بده در اون فضای نورانی، کم کم همون روحیه رو پیدا میکنی. مردم چگونه آن زمان با مهربان تر خواهند بود؟ ببین این سنای زیبا رو، مهربان تر میشوی، از بدی ها بیشتر متنفر خواهی شد.
به خوبی ها بیشتر علاقه پیدا میکنی، دوست داری شبیهش بشی.
یک بار دیگه این کلام امام صادق علیه السلام رو براتون بخونم. چه عبارتی داره این کلام؟ سبحان الله، سبحان الله در اینجا یعنی وای. آخه طرف گفتش که چرا دعا کنیم امام زمان، حالا که ما غریبیم، کارامون بهتر ثواب داره، گناهامونو ممکنه خدا زودتر ببخشه. بفرماید خب صاحبش بالا سرش نیست، گرفتار شده، یه گناهی کرده، میبخشمش، غریبم هست، کار خوب انجام بده، کسی تحویلش نمیگیره، ثواب بیشتری داره. گفت آقا پس ما چرا دعا کنیم مهدی شما بیاد؟ چون دیگه اون زمان کسی نماز بخونه هنر نکرده. ببینید حرفی که زد این بود، مقدمه داستانش رو شب قبل عرض کردم. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن سبحان الله، این چه حرفیه میزنی؟ سبحان الله یه جور نهی درش هست، یک ایوایی درش هست، یک نهیبی درش هست، این چه حرفیه میزنی؟ اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق، آیا دوست ندارید خدا حق رو نشان بده؟ من این سوال رو از شما میکنم، آیا دوست ندارید خدا حق رو نشان بده؟ بله دوست داریم، اندک فایده نداره، باید انقدر بیاندیشی درباره این لحظات نورانی شیفتگی پیدا کنی. کسی شیفتگی پیدا نکنه ایراد داره، دلش ایراد داره، فکرش ایراد داره، گناه کرد نتونست خودشون نجات بده، دیگه خودشون ملامت بکنه، دیگه نهید بپرسه آقا من چیکار کنم گناه نکنم. فرمون ماشینش میزنه، میگه من چرا ماشینم به لرزه میفته، چرا چپ کردم تو دره؟ خب عزیزم میزان فرمان برو، مثلا روحت نامتعادله. مگه انسان میتونه بدون توجه به آخرت و آخر دنیا زندگی کنه؟ کدومی که از اولیاء ما بی توجه به جامعه مهدوی زندگی کردن؟ ما نیاز داریم، نیاز داریم گاهی تفریح کنیم، تفرج روحمون رو در فضای مهدوی تحقق بدیم. ما نیاز داریم به این لحظه های قشنگ. من از ذاکران اهل بیت، از شاعران گرانقدر تمنا می کنم تو رو خدا این پیام منو یه جوری بهشون برسونید. دوستان هیئت رزمندگان، جلساتی که با ذاکرین اهل بیت و مادهین و شاعران گرانقدر دارن، ازشون تقاضا می کنم مدح و منقبت امام زمان و لحظات ظهور، لحظات با شکوه قیام و لحظه های نورانی زندگی کردن زیر سایه حضرت رو برای ما به زبان تصویر، زبان شعر به تصویر بکشن. مدح نبردهای علی ابن ابی طالب رو ببینید چگونه در چکامه های خود و در سروده های خود زیبا به تصویر میکشن. ذکر مصائب اهل بیت را ببینید چگونه به زیبا به تصویر میکشن. تو رو خدا امام زمان ما غریبه، چه خواهد شد چه خواهد شد بگویید، و بگویید چه خواهد شد، چگونه این گونه خواهد شد، به تصویر بکشید برای ما. ما میخوایم انشاءالله شبهای آینده به حق حسین درباره آن آینده زیبا با هم گفتگو کنیم انشاءالله. برای چی؟ آقا چه ربطی داره امام زمان با محرم؟ چون میخوایم بفهمیم کیو کشتن. حسین میخواد همون جامعه مهدوی نورانی رو که امام زمان برای ما خواهد آورد بیاورد، و او را به قتل رساندن. نه فقط حسین را کشتن، آن جامعه نورانی که حسین میخواست به ما هدیه بدهد از ما گرفتن. اینجوری بهتر قصه میخوری برای حسین، اینجوری بیشتر میسوزی. وقتی بفهمی حسین چه میخواست بکند برای ما، چه میخواست بکند برای اهل عالم. اگر مردم نامرد کوفه کمک کرده بودن لیظهره علی الدین کله، الان ما داشتیم در جامعه مهدوی زندگی میکردیم، الان غرق لذت و سرور بودیم، بعدش هم میرفتیم بهشت. یکی از یکی بهتر. داغ به دل ما گذاشتن. من یه پدر شهیدی رو دیدم خیلی گریه میکرد برای رفیق ما که به شهادت رسیده بود.
پسر ایشون بود، یه شهیدم قبلش داشت، دومین پسرش بود، پسر بزرگ ایشون کنار ما پدرش نشسته بود، میگفت پدر آرام بگیر، خیلی ها سه شهید دادن. پدر یه دفعه نهیب زد پسر خودش رو، گفت من نگو آرام بگیر، من مگه یک قطره اشک برای پسر دیگرم که قبلا شهید شده بود ریختم؟ من دارم برای این حسن آتیش میگیرم، در دومش اسمش حسن بود، این سید حسن بد جوری از من دلبری کرده بود، راست میگفت به خدا. من یه بار به سید حسن گفتم این پیرمرد کیه رفیقت؟ تو هیئت جلو هم دیگه وای میسید سینه میزنید، با هم سوار موتور میشید، با هم گل میگید گل میخندید. خندید حسن، گفت نمیدونی کیه؟ گفتم نه با نمیدونم. گفت واقعا نمیدونی؟ گفت همه بچه ها میدونم. گفتم من نمیدونستم کیه این. گفت این بابامه. گفتم بابا پسر خیلی بارکلا، خیلی با بابات رفیق شدی. و ما اینجوریم با هم. آقا دوست داشتم این پدره رو شما نگاه میگه. هلاک شد، هلاک شد، بعد چند وقت از دنیا رفت. گفت تو نمیدونی این پسر برای من چی بود، برای من همه زندگی بود. دوستان حسین، حسین رو بشناسید، با مهدی فاطمه به خدا تو مجلس روزش هلاک میشید. بیشتر میسوزید. چه ربطی به حسین داره امام زمان؟ امام زمان میخواد بیاد کاری که حسین میخواست انجام بده نتونست انجام بده. و شما میفهمی حسین چی کار میخواست بکنه، داغت برای حسین بیشتر خواهد شد. هیچ کس مثل خود امام زمان برای حسین گریه نمی کنه که صدا زد لعندوبن نک سباهن و مساء، شب و روز حسین برای تو گریه می کنم و اگر اشک چشمم تمام بشه خون برای تو گریه خواهم کرد. می دونه چه بوده حسین. یا صاحب از زمان، آقا تو بیای، ما تازه گریه هامونو برای حسین شروع میکنیم، به تو نگاه میکنیم میگیم حسینم یه آقایی مثل ایشون بودن، مردم محاصرش کردن، ما پای رکاب تو گریه خواهیم کرد برای حسین. و شما میدونید مردم اولین روزخوانی های با شکوه بین المللی توسط مهدی فاطمه برقرار خواهد شد. حتما آقا اونجا صدا میزنه این ایرانی های گریه کنه حسینی من بیان میخوام روزه بخونم. گریه کنه بیان. وقت آقا اونجا اشاره کنه. در نقلی هست امام زمان مهدی فاطمه در جایگاه های بین دوستانش قطعاتی از لباس خونین حسین رو میاره به مردم نشون میده. زجه میزنن اهل عالم. حسین با امام زمان چه ارتباطی داره؟ ما میخواییم بفهمیم چه داغی به دلمون گذاشتن. نگذارید براتون روزه بخونم جگرتون رو آتیش بزنم. فقط امشب مهمان داریم رفقا. مهمانمون امشب ابا عبدالله الحسینه که میاد کربلا. رفقا جمع بشن تو این تاریکی های کربلا، دلها رو روانه کربلا کنید. هر که هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. بعضی اگه میتونن این خارهای مغیلان رو از اطراف چادرهای حسین جدا کنن، زمین رو مسطح کنید، آماده کنید. بانوان محترم، مکان خیمه زینب رو آماده کنید، آب پاشی کنید، گرد و خاک بلند نشه، مرکبه ها دارن میان، خاک بلند نکنن. اهل بیت عصمت و طهارت به خدا عشایری نکردن، عادت به بیابا گردیدی ندارن. مهمان اومده کربلا. فرمود اینجا چه سرزمینیه؟ اسامی دیگر کربلا رو گفتن تا رسیدن به کربلا. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. آنن سراغ زینبشو گرفت، زینبم فلان همینجا مستقر میشیم. یه نگاه نگرانی زینب به حسین کرد. حسین نمیخوای بگی که اینجا همون میعادگاه ماست؟ بارکلا که شما از شب قبل اومدید. این یه دهه میتونید خیمگاه زینب رو رها کنید، خیمگاه حسین رو رها کنید، زندگیاتون رو تغییر بدید. فداتون بشم. میگی محرمه، محرم حسین تو کربلا محاصره بشه، میخوام مایه دلخوشی بچه های حسین باشم. کربلا همین امروزه، کربلا قلب منه، من نمیتونم دیگه تو خونم آروم بنشینم، نمیتونم، بیچارم. تا وقتی زینب تو کربلا نگران حسین رو نگاه میکنه، من هر شب میرم تکیه حسین. یه وقت نبادا زندگی عادی شبای محرم داشته باشید. فداتون بشم. به خدا بیادبیه ها، تو که بهتر از من اینا رو میدونی. یه وقت شبها تو عادی نگذرونی، مهمونی بریم. نه محرمه، من محرم مال حسینم، من آوارم. بگو من شرمندم از این که بعد از عزاداری میام تو خونم میخوابم، زینب تو خانه خودش نیست. من شرمنده حسینم. حالا شرمندگی ها مونده، بذار نزدیک عاشورا بشیم آب میخوریم شرمنده حسین. حالا شرمندگی ها مونده، شب به شام غریبان همه شرمنده حسینیم از وجود خودمون. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.